أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين در بحث از تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک نمونه های شاخصی که در سه حوزه فرهنگی غربی ها در تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک در غرب، در حوزه فرهنگی ایران و جوامع شرقی قبل از اسلام و در حوزه میانی بین شرق و غرب، حوزه‌ای که خاستگاه انبیا است، یعنی عمدتاً در منطقه جنوب غرب آسیا، دوران داوود نبی، سلیمان نبی و همچنین لقمان حکیم یک دوران بسیار حساسی است. یعنی از نظر جامعه سازی این مقطع بسیار شگفت انگیزی است. حداقل از سه حوزه برای ما قابل مطالعه و بررسی است. ابتدا اینکه تنها دوره ایست که انبیا امکان حکومت دارن، اون هم با یک سازوکار مشخصی. خب عنایت دارید، داوود و به خصوص فرزندش سلیمان حکومت تشکیل داد. سلیمان و تنها پیامبریست که در دوران حکومت خودش موفق شد جامعه سازی کنه. هرچند همونطوری که میدونید اراده های الهی گستردهی به کمکش آمد و تمام نیروهای ماورایی اون روز رو از توان و نیروی شیاطین گرفته، اینا براش خونسا میشد و خود او هم به توانایی های ویژه‌ای احاطه داشت و یک دوره حکومت نسبتاً طولانی رو طی کرد که تقریبا در بین انبیا اون دوره انحصاری و استثنائیه. این دوره از مرحله حکومت و همزمان با مرحله حکمت که شخصیتی مثل لقمان حکیم در این دوره زیست میکنه، بعد از او شخصیتی مثل آصف ابن برخیا در دوره سلیمان زیست میکنه. وجود دو شخصیت اصلی داوود و سلیمان و وجود دو حکیم و مشاور یعنی لقمان و آصف این دوره رو به یک دوره متمایز تبدیل میکنه. پس از نظر حکومت و حکومتداری از معدود دورانها و اعصاری است که پیامبری حکومت میکنه و الگویی از حکومت داریم. از معدود مواقعی است که حکمای الهی برجستگی ویژه‌ای دارن و همونطوری که در قرآن برای او سوره‌ای وجود داره به نام لقمان و تأکید میشه که به لقمان حکمت دادیم، ما هم میتونیم یکی از مقاطع مهم حکمت بشری رو در حوزه حکمت الهی دوره لقمان و بعد هم آصف بدونیم. ضمن اینکه خب تأکید میشه که به خود سلیمان هم حکمت عطا شده بود. اون دوره دوره ویژه‌ای است از حکمت و حکومت، یک حکومت الهی ملک سلیمان و یک حوزه حکمای الهی که لقمان هست. سومین مشخصه و ممیزه در این دوره که حدود 3000 سال پیش تا 2950 سال پیش هست، مقوله الگوی جامعه سازی است. یعنی به طور مشخص در این دوره هست که جامعه عبری، جامعه یهودی، جامعه مدینا به طور شاخصی به وجود میاد، شکل میگیره. هنوز هم یهود در سرزمین اشغالی فلسطین یکی از مقاصدش برای خراب کردن و ویران کردن مسجد الاقصا بهانه پیدا کردن معبد سلیمان هست، پیدا کردن اونا بهش میگن هیکل سلیمان، معبد سلیمان. گفته میشه پشت دیوارهای مسجد الاقصا و زیر مسجد الاقصا. ما جامعه اون روز رو به نام جامعه مدینا، همین مدینه، مدائن، مدن، تمدن، شکل گیری این هرچند از زمان موسی آغاز میشه در مصر که حرکت میکنن میان به سمت منطقه کنعان و فلسطین، ولی تکامل اون و شکل گیری کامل و جامعه اون رو ما در زمان سلیمان نبی میبینیم. در این دوره هست که این شکل میگیره، درگیری که بین داوود با جالوت به وجود میاد در تفکر استراتژیک جایگاه ویژه‌ای داره. جالوت حاکم ظالمی بود که با قلب سنگی که در فلاخون گذاشته شده بود توسط داوود که نوجوان و جوانی بود و این رو چرخوند و رها کرد، به پیشانی جالوت زد و جالوت قهرمان اونها رو شکست داد، موفق شدن اون منطقه رو بگیرند. ماجرای تالوت، ماجرای جالوت و خود سازوکاری که داوود برای شکل گیری اون جامعه داشت، خب در الگوهای تفکر استراتژیک حائز اهمیت. همین مقدار میتونیم بهش بپردازیم که خب امروز ستاره داوود ادعا میشه که نماد استراتژیک رژیم صهیونیستیه. در دوران انتفاضه، از انتفاضه اول تا به امروز، پرتاب سنگ توسط فلسطینی ها بسیار پیام بدی برای صهیونیست‌ها داره، چون فلسطینی ها سنگ رو که پرتاب میکنن در سرزمین فلسطین، ترجمان همون پرتاب سنگ توسط داوود بر علیه جالوت هست و این خیلی برای اینها پیام منفی محسوب میشه. انقلاب سنگی که امروز شما در سرزمین های فلسطین در 10-20 سال اخیر میبینید در قالب انتفاضه بست پیدا کرده، خب این ترجمان همون مواجهه داوود با جالوت هست. هم عصر با جالوت لقمان وجود داره. لقمان که بین این که نبی بوده یا نبی نبوده روایات متعددی در تفکر شیعه وجود داره. برخی روایات گفته شده که این پیامبر بوده، نبی بوده. در برخی روایات گفته شده که پیامبر نبوده. حالا خیلی برای ما این موضوع بحث نیست که آیا لقمان حکیم نبی بوده یا نه. ولی به هر جهت این فرد در عصر داوود شخصیت دوم و نفر دوم تلقی میشه. بعیده که محیط فرهنگی، فکری، معرفتی زمان سلیمان نبی بی تأثیر از داوود بوده باشه، از لقمان و داوود بوده باشه. بالاخره اول پدر یعنی داوود و دوستش و همراهش و کسی که بهش مشاوره میداده یعنی لقمان، تأثیر اینها رو باید ببینیم. بعد شرایطی که خدا فراهم میکنه و حکومتی که خب به کسی نداده بود تا اون موقع، یعنی حکومتی شبیه ملک سلیمان رو به سلیمان عطا میکنه. و بعدم شخصیتی مثل آصف ابن برخیا که وزیر اعظم و مشاور سلیمان هست. این دوره دوره بسیار حساسی است، 3000 سال پیش تا حدود 2950 سال پیش. خب حدود 1-2 سده قبل موسی کلیم علیه فرعون شورید، تمدن پیچیده مصر و فرعونه برای اولین بار با یک چالش عظیم مواجه شد. قوم بنی اسرائیل رو از مصر عبور داد، به از آفریقا به آسیا آورد و در سرزمین فلسطین مستقر کرد. خب این تحول عجیبی بود. حوزه قدرت فرعونه در منطقه مصر تا منطقه حبشه در شمال آفریقا و شاخ آفریقا، این سو هم نظام تمدنی بین النهرین و نظام تمدنی ایرانی ها، مادها و پارتها، تمدن های کلدانی، ایلامی، آشوری، تمام این حوزه های حائز اهمیتی بودند. ما در اون هزاره بعد از ابراهیم خلیل علیه السلام تحولات شگرفی رو در این منطقه میبینیم که بالاخره بعد منتج به مبعوث شدن موسی کلیم میشه در مصر و بعد هم اینها میان به آسیا و در جایی که امروز بهش میگیم فلسطین و ابتدا داوود و سپس سلیمان حکومت تشکیل میدن. یهود البته اینها رو خیلی پیامبر نمیدونه، اینها رو بیشتر شاه میدونه، یعنی سلیمان رو شاه میشناسه، داوود رو شاه میشناسه. ما بیشتر تلقی که در قرآن داریم اینه که اینها مسلمانانی هستن که حکومت داشتن. ملک سلیمان، کلمه ملک سلیمان یه واژه مفهوم قرآنی است. پس این سه ویژگی ممتاز این عصره. ویژگی اول حکومت توسط صالحان، دو نبی بزرگ داوود و سلیمان. دوم حکمت که در طول تاریخ کسی رو در این سطح نداریم در اون تاریخ تا اون وقت، از خود ابراهیم خلیل تا شخصیت حضرت سلیمان، هیچ کدامشون در ادوار خودشون، هیچ کدام از انبیا چنین مشاوران برجسته و عالمی که اینگونه در قرآن ازش یاد شده باشه نداریم. در تورات و انجیل هم اطلاعات زیادی نیامده و نیست. پس عظمت حکومت توسط صالحان و انبیا و عظمت برای اولین بار در این شکل و عظمت تفکر حکمی در این دوره و سوم هم برای اولین بار جامعه سازی. بالاخره ما زمانی که از نوح یاد میکنیم خب جامعه سازی نبود و همه چیز که غرق شد، نابود شد. در عصر ابراهیم خلیل طرح جامع استراتژیکی که به وجود آمد با مبنا قرار دادن سرزمین مکه برای جهتگیری عبادت بشر، یک دوره بسیار کلیدی شروع میشه که الان 4000 سال به نام دوره ادیان ابراهیمی از اون یاد میکنیم. طرح استراتژیک ابراهیم پس برای شما مشخصه و همونطور که بارها اشاره کردم در مواجهه با آنچه که ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی، ژئواکونومی، ژئوکالچورال و ژئوسیویلایزیشن، مواردی که سیاست، فرهنگ، اقتصاد رو با زمین تعریف می‌کنیم، تعریف همه چیز و همه حوزه‌ها با مکانی به نام مکه، این یکی از شاهکارها در نظام تفکر استراتژیک در این دوره محسوب میشه. اما بعد از دوره ابراهیم خلیل، تنها دوره‌ای که ما اقدامات انبیا ماهیت سلبی نداره، اقدامات انبیا صرفا ماهیت انذاری و در واقع ممانعتی نداره، برای اولین بار انبیا فرصت پیدا میکنن اقدام ایجابی کنن. یعنی پیامبری مثل لوط، هود، در واقع شعیب، نوح، اینها عمدتا دوره نبوتشون دوره است که انذار میدن، پذیرفته نمیشه، دعوتی که صورت میدن و عذاب نازل میشه، به خصوص در دوره لوط، در دوره هود، در دوره صالح، در دوره نوح. به جای آنچه که ویران میشه هم بعدن تمدنی که شکل میگیره، جامعه‌ای که به وجود میاد، خیلی ازش اطلاعات کاملی در دست نیست. لذا بخشی از انبیا اقدامشون و دوره نبوتشون و سازوکارهایی که رقم زدن اقدامی بود که دفع سلب میکردن و مردم رو دعوت میکردن، انذار میدادن، پذیرفته نمیشد، عذاب نازل میشد. بخشی از انبیا امکان کار ایجابی داشتن. یکیشون ابراهیم خلیله که اثر کار ایجابیش همچنان 4000 ساله هست، همچنان سفر حج و ذبح کردن گوسفند و سعی بین صفا و مروه و بالاخره 4000 سال بشر پیرامون خانه کعبه طواف میکنه، قبله داره مشخص. یک دوره دیگه که انبیا کار اثباتی و ایجابی انجام دادن دوره سلیمان نبی و پدرشون داوود هست. این دوره دوره ایست که جامعه سازی به معنی اخص کلمه شکل میگیره. این جامعه حتی قبل از جامعه ایرانی عصر هخامنشیه، حدود 400 سال قبل از جامعه هخامنشیان، با اون دامنه و گستره‌ای که داره و مفهوم شهر به اوج عظمت خودش میرسه، اولین جامعه شناخته شده‌ای که همچنان رگه‌هایی از اون وجود داره جامعه مدیناست. مدینا، مدینه، مدن، مدائن، جامعه مدنی، این مفهومی که 200 سال به یک تفکر خاص در نظام اجتماعی شناخته میشه در غرب، این ابتدا در اون دوره با همین مفهوم، یعنی جامعه مدینا با تحت عنوان مدینا رقم میخوره. از 12 تیره و طایفه و قبیله‌ای که در قوم بنی اسرائیل شکل گرفتن و سرزمین فلسطین رو در اختیار گرفتن، این 12 خانواده، این 12 قبیله، این 12 قوم به هر جهت در طول مسیر با هم مشکلاتی پیدا کردن، اختلافاتی داشتن، جنگ‌هایی داشتن، اما دیگه در دوره سلیمان مهار میشه و یک جامعه یک پارچه به وجود میاد، حکومت، مردم، هر دو متدین و اراده های الهی به کمک اینها میاد که خیلی حائز اهمیت. این سه ویژگی به ندرت در دوره ای از دوره هیچ کدام از انبیا جمع میشه: حکومت، حکمت، جامعه سازی. پس از نظر نظام طرزی استراتژیک دوره سلیمان نبی، دوره داوود و دوره لقمان و دوره آصف ابن برخیا یک دوره استثنایی است. ما دیگه این دوره رو نداریم تا زمان پیامبر جلیل القدر اسلام، رسول مکرم اسلام، در شهر مدینه، یثرب و مدینه اولین نظام اجتماعی رو تشکیل میدن در هجرتی که از مکه دارن به اونجا. بعد که مکه فتح میشه، آرام آرام اون حکومت دینی شکل میگیره. مدینه النبی که یک محیط محدودی بود، دامنه حکومت و دامنه اسلام بست پیدا میکنه و ما در اون دوره یک شرایط حساسی داریم. خب بزرگانی مثل حمزه سید الشهدا، ابو طالب و به ویژه علی علیه السلام در کنار رسول مکرم اسلام دامنه ای رو از انسانهای صالح، از عالمان و حکما، از انسان معصومی مثل علی علیه السلام در کنار وجود نازنین رسول الله رقم میزنن که برای ما غیر از این دوره که در دوره ختم انبیاست به نسبت ادوار پیشین هیچ نمونه دیگری دیده نمیشه مگر همون و ترسیم نمیشه مگر همون دوره سلیمان و داوود، آصف ابن برخیا و لقمان. زمان عیسی اینو نداریم. حواریونی که گفته میشه در کنار ایشون بودن، خب گفته میشه که یکی از همینا لو داد و حضرت دچار مشکلات و سختی هایی شد. در موارد دیگه هم نداریم، یعنی در عصر زکریا، در عصر یحیی و مواردی که بوده. به طور مشخص الگوی طرح جامعه استراتژیک اگر در دوره انبیا بخواد بررسی بشه، یکی از دوره های حساسش دوره همین چهار نفره، داوود و سلیمان، لقمان و آصف. شخصیت مورد نظر ما امروز در تاریخ تفکر استراتژیک اشاره اجمالی بهش میکنیم، شخصیت لقمانه. من تصور میکنم لقمان این ظرفیت رو داره که زندگی او تبدیل به یک فیلم سینمایی حساس و سنگین بشه. خیلی درس داره. دوم اینکه تصور میکنم در حوزه رشته فلسفه، حالا به خصوص در حوزه حکمت، جای این داره که در دانشگاه ها دو واحد درسی حکمت لقمان تدریس بشه. به هر جهت میگردن با ذره‌بین هرچی گراس هست پیدا میکنن، آناکساگوراس، پروتاگوراس، از این دست اسما پیدا میکنن توی تاریخ یونان. یه جمله‌ای، یه پاراگرافی نوشته از او اگر باشه، میان براش کتاب ها می نویسن در تمام دانشگاه ها در جهان توی رشته‌های فلسفه این گراس ها رو درس میدن، از آناکساگوراس تا نمیدونم پروتاگوراس. خیلی براشون به قول معروف افسانه سرایی میکنن. اما حکیمی که رسما در قرآن براش سوره وجود داره، حکیمی که رسما گفته شده ما به این حکمت دادیم و شأن بسیار بالایی داره در حد شأن یک نبی، عجیبه که هیچ کدام از دانشکده های فلسفه در جهان برای این رشته تحصیلی نداره، برای این یک واحد درسی نداره. از دیگران انتظاری نیست، ولی حداقل از مجموعه اندیشمندان مسلمان چنین انتظاری می رفت. به ندرت شما در آراء مسلمانان در این سه تا مکتب فلسفی و حکمی، یعنی مکتب مشا، مکتب اشراق و مکتب صدرائی، شما برای اندیشه لقمان جایگاهی می بینید. لقمان در حد کسی که چند تا پند و اندرز داده، عمدتا هم تاکید میشه به همین مواردی که در سوره لقمان آمده که در سه چهار مرحله پسرش رو نصیحت میکنه، موعظه میکنه. حتی در همین حد هم ما فلسفه پردازی و مواجهه فکری با اندیشه لقمان نداشتیم. اساسا متفکرین مسلمان وقتی به شخصیت‌های قرآنی میرسن، باهاشون همون برخورد موضع دارانه و جانب دارانه رو میکنن. گفتم که چندی پیش نیمه شب بود از فرودگاه میامدم، این مجری یکی از رادیوها که از این شخصیت‌های دانشگاهی و شاعر و اینها میگذارن، این داشت تفاوت فلسفه از کلام رو به زبان ساده برای شنوندگان رادیو میگفت. میگفت فلسفه هیچ موضعی نداره، از هیچ موضعی دفاع نمی کنه، تفکر آزاده. اما علم کلام تفکر مقیده، دفاع میکنه از کلام وحی، موضع داره. حالا اینکه چقدر این حرف درسته یا غلطه که من به اون نقد دارم، اما اگر همین تلقی در دانشگاه ها و در حوزه های علمی ما در مورد فلسفه و کلام جاری و رایج باشه، تفکر کسی مثل لقمان که به صراحت به فرزندش میگه که شرک نورز، که ان الشرک لظلم عظیم، که شرک ظلم عظیمه، خیلی ظلم استخونداره. وقتی توصیه یک فیلسوف به تعبیر غربی ها، حکیم به تعبیر قرآن، این بشه که شرک نورز، پس داره از یک موضع دفاع میکنه دیگه. اینجا تفکرش تفکر آزادی نیست. لذا با این تلقی ها و توصیف هایی که گفتم توی اون برنامه رادیویی میشد، امثال لقمان حکیم نیستن، به اینا میگن متکلم. یعنی یک استعاره‌ای که به اعتقاد من خیلی هم غلطه. یعنی اگر شما تفکری داشتید که هیچ ارتباطی با وحی نداشت، از موضع وحی دفاع نکرد، این میشه فلسفه. اما اگر مبحث حکمی بود در قرآن و شما آنچه که گفتید یک خبر پیشینی در موردش بود، خبری آمده بود از قبل در یک کتاب وحیانی، شما این مفهوم و انگاره‌ای که در اون آیه در اون قرآن و در اون سوره آمده، این رو دارید مطرح میکنید و سپس ازش دفاع میکنید، اینجا شما دارید از یک موضعی که عقل شما اثباتش نکرده دفاع میکنید، با فکر شما اثبات نشده دارید دفاع میکنید. فلسفه هیچ پیشفرض اولیه نداره. پیشفرضی که یک کسی بیاد در جایی به نام قرآن بگه کسی بوده به نام لقمان، این نگاه نگاهیست که از کلام وحی آمده. از کجا معلوم که همچین آدمی وجود داشته؟ حرف فلسفه اینه. فلسفه میگه باید دقیق به من سند بدید، موارد این چنینی باشه. فرق نمیکنه کسی که امروز خودش رو استاد فلسفه میدونه و میگه که ما استادان فلسفه اندیشمون آزاده، کدام آزادی؟ شما که همتون تاریخ درس میدید، همتون معلم تاریخید. کسی تاریخ علوم سیاسی درس میده، کسی تاریخ روانشناسی، کسی تاریخ جامعه شناسی، یک کسی تاریخ فلسفه. ما تو هیچ کدوم از این رشته ها عالم امروزی نداریم که کسی بره سر کلاس بگه که به عنوان استاد جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، فلسفه خودش رو درس بده. هر کس میره سر کلاس کتابای پیشینیان رو معرفی میکنه، نظرات پیشینیان رو میده، پس نظرات مقید رو داره میگه. ولی اگر اون نظرات مقید در کتابهایی که بشر نوشته آمده باشه، قبول علم و فلسفه است. اما اگر گفتید قرآن گفته، این میشه چیزه، این کلام وحیه. بعد کلامم موضع داره دیگه، اصلا نیاز به فکر کردن نداره. وقتی شما میگید آقا چون قرآن فرموده و چون بر سینه پیامبر نازل شده و پیامبر فرموده، این بعدن تقریر شده که کسی به نام لقمان بوده، این که دیگه علم نیست، یک خبری است آمده و ادعایی است در جایی به نام قرآن صورت گرفته. اینو بذار کنار، از علم بگو، از ارشمیدس بگو، از نیچه بگو، اونجایی که کسانی خودشون بدون ارتباط با عالم معنا، بدون ارتباط با عالم غیب، بدون ارتباط با وحی مطلبی رو تولید کردن. لذا دلیل این که در هزار سال گذشته غیر از مرحوم علامه مجلسی و تنی چند از بزرگانی که نقل روایت کردن از شخصیت لقمان و لقمان رو بهش پرداختن، خب شما اینا دارید، ما هیچ کتاب فلسفی در مورد لقمان نداریم. لقمانی که قرآن ادعا میکنه فیلسوفه و حکیمه، چطور شد از یک کلمه یک فیلسوف غربی یا یک فیلسوف عصر یونان ما قبل تمدن میشه یک اندیشه فلسفی در آورد؟ نمیشده از مطالبی که در مورد لقمان نوشته شده در طول این صده ها تفکر فلسفی در آورد؟ نه هیچ حکیم مسلمانی چنین تلاشی کرده که قرآن رو احیا کنه. لیست شاعرانی رو که برای من گرفتن که در مورد لقمان صحبت کردن، مولوی است که متمرکز روی لقمه، از لقمه تا لقمان. سعدی، پروین اعتصامی، عطار، صنایع، ناصر خسرو عبادیانی، محتشم کاشی، امیر خسرو دهلوی، رودکی، شهریار، ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید، از عمل سوخته عکس العملی ساخته ام، انوری قاآنی، در حد توصیف. در حیات القلوب هم مرحوم علامه مجلسی اشاره به پندها و نصایحش داره، کما بیش با همون تمایزات در تفسیر المیزان هم همون موارد آمده. هیچ یک حکیم قرآنی، حکیم الهی، برید بگردید اگر در مورد آناکساگوراس بیشتر از همین چند تا تک جمله مطلبی پیدا کردید بیاد به من بگید، بعد ببینید برای همین چند تا جمله چقدر کتاب نوشتن و اینجا چطور استادان فلسفه تاریخ باستان وقتی اینا رو میگن آب از این طرف اون طرف لباشون جاری میشه. هراکلیتوس کدوم رساله در موردش هست؟ پارمنیدس، خب اینا رو یه سری مطالب که در موردشون فقط افلاطون نوشته، خود سقراط که اصلا کتاب ننوشته، حتی ایناشون هم که مطرحن اینجا پرستیده میشن از سقراط تا پارمنیدس تا هراکلیتوس و دیگران، اینا مطالبی که دارن در مورد زندگی و مسائل مربوطهشون در کجا آمده؟ در حوزه‌ای مثل کتاب‌های آقای افلاطون؟ خب ندارید. چطور میشه ما اسمای عجیب و غریب رو میگیم اینا تفکر غیر مقیده، اینا خوبه بهش پرداخته بشه، ولی قرآن برای اینه که وقتی خونه میخریم بذاریمش توی تاخچه با اینو اینا ببریم بذاریمش که شگون داشته باشه، مسافرت که میریم از زیرش رد بشیم، ازدواج که میکنیم باز کنیم نگاش کنیم بله بگیم، قرار اتفاق بیفته دست میذاریم روش قسم میخوریم، همین سه چهار تا کار کرد کافیه. در کارکرد گرایی و اندیشه فونکسیونل قرآن همین سه چهار تا کار کرد، دیگه چی بود؟ قسم بود و برای ازدواج و برای خرید خونه و همین دیگه تقریبا. سفر که میخوام بریم استخاره آفرین، بله استخاره خوب اومد. خب وقتی قرآن ضریب نفوذش تو این 5 تا گزاره خلاصه میشه و هیچ کس به خودش زحمت نداده در طول 1000 سال گذشته برای 4 صفحه قرآن، یعنی سوره لقمان 4 صفحه کامل قرآن، برای سوره لقمان، برای شخصی به نام لقمان یک کتاب فلسفی بنویسه، نه کتاب در واقع توصیه‌های حکمی و اخلاقی مثل کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. چرا کتاب فلسفی وجود نداره؟ اگر راست میگید اسلامی هستید یه ذره قرآن زده باشید. 4 صفحه این قرآن اندیشه لقمان رو بهش پرداخته، 2 بار اسم این فرد رو میاره قرآن و رسماً میگه ما به این آدم حکمت عطا کردیم. خب چرا یه کتاب حکمت در مورد حکمت لقمان نیست؟ ما یک سرفصل درسی در متون تفکرمون نیاز داریم که سرفصل قرآنی است. انسان عظیمی به نام لقمان حکیم که از اون دست حکمت ها، نه از فلسفه هایی که داده میشه به ویتگنشتین بعد همجنسباز در میاد، فلسفه که داده میشه به میشل فوکو همجنسباز از کار در میاد، فلسفه که داده میشه به هگل یه دختر نامشروع ازش میمونه، فلسفه که داده میشه به خیلی دیگه شون هزار مشکل اخلاقی، روحی، روانی، شخصیت های مالی خولیایی. از اونایی که قرآن میفرماد اگر به کسی دادیم خیر کثیر بهش دادیم، برید دنبال اینایی که خدا بهشون خیر کثیر دادن، کسانی که خدا بهشون خیر کثیر داده باشن اونها ارزش مطالعه کردن دارن. در 4 صفحه این قرآن سوره لقمان آمده و تبیین شخصیت لقمان. لقمان حکیم که 2-3 بخش جدی در مورد اون خالیه در جامعه ما، یکی این که روزی فرد خوش‌ذوقی زندگی این رو مطالعه کنه و یک فیلمنامه عمیق بنویسه، یه فیلمی در حد فیلم ملک سلیمان برای زندگی لقمان حکیم ساخته بشه. این حقیست که قرآن برگردن ما میگذره. دوستان جوانی که خوشبختانه تعدادتون هم زیاده که علاقه به هنر دارید، در دفترچه یاد داشتاتون بنویسید که انشالله روزی که فیلمنامه نویس خوب و کارگردان خوبی شدید ادای دینی به قرآن کنید، ادای دینی به حرف خدایی که گفته یک کسی بوده به نام لقمان، ما بهش حکمت عطا کردیم، اون هم شکرگزار بوده، شکرگزار خدا. اونجا که میفرماد به این به لقمان حکمت عطا کردیم، میگه این شکرگزار بود و میفرماد هر کی شکر میگذاره برای نفس خودش شکر میگذاره، هر کسی هم که شکر نمیکنه ناسپاسی میکنه، کفر میورزه. خدا غنی حمید، خدا نیاز نداره. کسی که اینجوری بوده، نه کافری که مثل دیوید هیوم رسماً به الحاد خودش اقرار میکنه، بعد میگیم این فلسفه همون حکمته، همون خیر کثیره. چطور میشه خدای خیر کثیر میده به عنوان حکمت و فلسفه، میده به یک کسی به نام لقمان؟ این اولین حرفی که به بچهش میزنه اینه که شرک نورز، که شرک ظلم عظیمه. بعد یک کس دیگه میتونه همین فلسفه بهش برسه، میگن فلسفه همون حکمت دیگه، این فلسفه بهش برسه، بشه دیوید هیوم، بزرگ فلسفی انگلیسی ها، بعد رسما اقرار کنه که ملحده. یعنی چی؟ یعنی شرک میورزه، بالاتر از شرک کفر میورزه، یعنی اون ظلم عظیم و مرتکب میشه. چطور ممکنه ما دو نفر داشته باشیم، هر دوشون فیلسوف باشن، حکیم باشن، یکیش بشه لقمان، یکیش بشه هیوم؟ یک فیلم سینمایی برای لقمان حکیم به حرمت حرف خدا، به حرمت کلام خدا، به حرمت قرآن و به حرمت نشون دادن الگویی از یک حکیم مناسب، که جوان دانشجو وقتی میخوای در دانشگاه فلسفه بخوانی یا حکمت بورزی، الگوی قرآنی حکمت و فلسفه، الگوی قرآنیش میشه لقمان حکیم، که کلمه ای از او در قرآن نیامده مگر دعوت به خدا، شبیه همون کاری که انبیا میکردن. هیچ نبی نداریم که دعوت به غیر خدا کرده باشه، و هیچ فیلسوفی در فلسفه نداریم که دعوت به خدا کرده باشه، چون دعوت به خدا کردن دعوت به انگاره، به قول اونا موهومی است که قابل اثبات نیست. با موچین میگردن تو فلسفه هایدگر کلمه خدا رو پیدا کنن، کتاب اینجا مینویسن، توصیف میکنن که فلانجا منظورش خدا بوده، حتی روشون نمیشد اسم خدا رو بیارن، چون خدا قابل اثبات و قابل استدلال و قابل دفاع نبوده تو فلسفه اینها. لذا فلسفه ادعای دعوت به خدا نداره، لذا هیچ فیلسوفی دعوت به خدا نمی کرده، هیچ نبی و رسولی نمیشناسید که دعوت به غیر خدا کرده باشه. یه دونه حکیم تو قرآن نام برده میشه به نام لقمان، هر چه به فرزندش میگه دعوت به خداست. خب این چطور حکیمیه به قول اینا، چطور فیلسوفیه که دعوت کرده به یک انگاره موهومی به نام خدا، توهم زده بود، وهم داشت، اینجوریه؟ لذا حق قرآن بر گردن مسلمانان از این که از قرآن پیامبری که اینها بهش اینجوری حمله میکنن و توهین میکنن، کتابی که میسوزوننش به نام قرآن و مواردی از این دست، این حق بر مسلمانان هست که برای احیاء قرآن و برای احیاء کلام رسول مکرم اسلام، تک تک مفاهیم قرآن رو بکنن رشته علمی و تک تک شخصیت های قرآنی رو برجسته کنن، تا از این راه از قرآن سوزی هیچی آید شیطان نشه، از حمله و توهین به رسول مکرم اسلام هیچی دست شیطان رو نگیره. لذا وصیت من به شما جوانانی که درد دین دارید اینه که لقمان حکیم رو از غربت در بیارید تا 4 صفحه قرآن احیا بشه. دوم این که اوناتون که فلسفه میخونید، بلا نسبتتون، شما انشالله حکیم میشید، فیلسوف نمیشید. اوناتون که فلسفه میخونید تو دانشگاه، که تلاش میکنید انشالله با تقوا زمینه جعل فرقان در خودتون رو فراهم کنید، به حقیقت برسید، یک دوواحدی در سرفصل های علوم انسانی برای لقمان حکیم در نظر بگیرید. نه اینکه صرفا درسش گذاشته باشه هیچی ما به ازن نداشته باشه، نه، توی زندگی فلسفی خودتون یادداشت رو در مورد شخصیت لقمان و تفکر لقمان و رویه لقمان بچینید کنار آرام آرام، روی اون تعمق کنید، فلسفه لقمان رو تبیین کنید. حداقل این که آنچه که من دیدم، حداقل این که لقمان به عنوان یک فیلسوف زندگی، یک حکیم زندگی در سبک زندگی حرف زیادی برای گفتن داره. یعنی اگر حتی در حد یک فیلسوف فلسفه مضاف لقمان رو تقلیل بدیم، لقمان حرف برای گفتن داره در حوزه فلسفه زندگی که به فرزندش مدام میگه این گونه باش، این گونه نباش، این کارو بکن، این کارو نکن. خب اینا یعنی سبک زندگی دیگه. و بنویسید و تبیین کنید از این راه. اسیر مشهورات نباشید که تو یونان چی گفتن و تو غرب، تو حوزه علمی ما در تاریخ 1000 سال گذشته چی گفتن در مورد بعضی از این موارد. کاری که در تفکر استراتژیک، در بومی کردن تفکر استراتژیک و دانش دکترینولوژی در این مدت دیدید انجام میدیم، بولد کردن، احیا کردن، برجسته کردن بعضی از مفاهیم قرآنی است که خب با نمونه‌هایش آشنا شدید. یک وجه اون برجسته کردن و دیده شدن شخصیت بزرگانی است که در قرآن آمده. ما اگر دو واحد هود شناسی، دو واحد ابراهیم شناسی، دو واحد کعبه شناسی، دو واحد هجرت شناسی، 6 واحد فطرت شناسی، 4 واحد فؤاد شناسی، لقمان شناسی، از این دست موارد داشته باشیم، علم دینی تولید میشه. ولی میگن آقا اینو به تلاوت کنید، فقط تو ما رمزون هم برید تو شبای احیا بذارید رو سرتون. یه کارکرد ششمش هم این بود دیگه که قرآن سر گرفتن. لقمان حکیم، ما یک دوره درخشانی در 3 حوزه حکمت، حکومت و جامعه سازی می‌بینیم که دوره داوود، سلیمان، لقمان و آصف. این دوره قابلیت مطالعه کردن در جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق اساسی، مطالعات ادیان، علوم استراتژیک، حکمت و خیلی حوزه‌های دیگه داره. یکی از شخصیت‌های این دوره که لقمان میشه، بررسی شخصیت لقمان بسیار حائز اهمیته. لقمان اونجوری که در تاریخ آمده، ظاهراً تا این موسل در عراق، تا این موسل می آمده برای نشر و تبلیغ و موعظه و مباحثه و مشاوره، تا فلسطین و سوریه یک شعاع این چنینی دامنه عمل اون از نظر جغرافیایی داشته. یعنی از موسل در شمار عراق، جنوب سوریه، لبنان و فلسطین، یک منطقه این چنینی میشه جغرافیای عمل لقمان. 2950 تا 3000 سال پیش، عصر داوود، بر مبنای سندی که در روایات آمده که اعتبارش معلوم نیست چقدر هست، این ظاهراً فرزند کسی است که او خواهرزاده حضرت ایوب بوده. حالا چقدر این سندیت داره باز این رو نمیدونیم. فرد با توکل بسیار بالایی بوده. باز در روایات آمده که بهش گفتن که بیا حکومت بگیر، قضاوت بگیر. به ملائکه میفرماد که به خدا بفرمایید اگر حکم میکنه میپذیرم، اما اگر به اختیار خودم باشه نمیپذیرم، قضاوت خیلی سخته. یک روی کرده تقریبا محافظه کارانه. همون موضع به داوود اعلام میشه، داوود سری میپذیره و حاکم میشه، نبی میشه، ولی این نمیپذیره. حالا باز هم در روایات آمده که داوود میاد بهش میگه تو چقدر راحتی، حکمت رو گرفتی ولی دردسرهای قضاوت رو نداری. باز نمیدونم این چقدر معتبر، این باز در روایات آمده اونجوری که نقل شده. به هر جهت این فرد بسیار میتونه الهام بخش باشه. اون دوره هم دوره طلایی است که حائز اهمیت. دوره سلیمان و آصف و قبل از اون داوود و یعقوب سه دسته الهام بخشی داشته که این الهام بخشی در 3000 سال گذشته کاملا برجسته است. اول الهام بخشی حوزه اسطوره ها، اسطوره پردازی. خب در غرب، در یونان و در ایران، در شرق و در جنوب، در مصر الهام بخشی اسطوره پردازی بوده و همونطوری که اشاره کردم کتاب حماسی ایلیاد و اودیسی هومر در واقع به رمز درآمده توراته و متأثر از فضای جامعه فلسطین در عصر سلیمان و عصر یعقوب و داوود رقم خورده. یکی از ابعاد الهام بخشی این دوره اینه. بُعد دوم الهام بخشی در تفکر استراتژیک توسط این چهار نفر و دوره این چهار نفر در فلسطین ظاهراً پدید آمدن فلسفه در یونانه. حداقل این ادعایی است که مرحوم ملا صدرا داره دیگه. مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه معتقده که فلسفه توسط کسی که شاگرد لقمان حکیم بوده از منطقه فلسطین و این منطقه رفته به سمت یونان و این الهام بخشی در حوزه تفکر هم اینجا مطرح شده. حالا همونطوری که قبلا اشاره کردم اینکه آیه میره در یونانی میشه آیدوس و میشه ارخیا، این هم میتونه این موضوع رو اثبات کنه که فلسفه در یونان متأثر از اندیشه فلسفه، اندیشه حکمی کسی مثل لقمان شکل گرفته باشه. حداقل اگر چنین ادعایی رو مد نظر داریم که میدونیم این الهام بخشی صورت گرفته و ما قبل اونها، چون اولین متن مکتوبی که در اون ساختار طرز ساختار تاریخ تفکر و فلسفه در غرب منتشر شده، اولین متن مکتوب 2800 سال پیش ایلیاد و اودیسه است. 1560 سال قبل از ایلیاد و اودیسه دوره لقمان حکیمه. میشه گفت که بالاخره اونا حتی در متون اولیه‌شون هم متأثر از لقمان بودن. پس دومین حوزه الهام بخشی اینه. اگر چنین ادعایی قابل اثبات باشه و که از نظر ریشه شناسی و اتیمولوژیک من اشاره کردم آیه مبنای آرخه و آیدوس و ایدیا هست در افلاطون و در فیلسوفان قبل از افلاطونی، آرخه‌گراهای ملتی در ترکیه امروز، پس عملا فلسفه استمرار حکمت ولی در شکل مادی شده اون. در این صورت در تاریخ فلسفه ابتدا باید به لقمان پرداخته بشه. این اصلا دیباچه و مدخل و ورودیه و پیشگفتار کتاب‌های تاریخ فلسفه باید لقمان باشه، چون از حکمت لقمان اونها درس گرفتن و فلسفه رو شروع کردن. آغاز فلسفه گمه. شما کاپلستون رو ببینید، سایر کسایی که تاریخ فلسفه نوشتن رو ببینید، در این حوزه این مبحث در واقع مقفول مانده. پس الهام بخشی اول در حوزه اسطوره پردازان در شرق و غرب و جنوب یعنی مصر هست. حوزه دوم الهام بخشی در پدید آمدن فلسفه در یونانه که خود مرحوم ملا صدرا هم مدعیه که فلسفه از طریق شاگردان لقمان رسیده به یونان. ما هم از نظر به اصطلاح اتیمولوژی و ریشه شناسی گفتیم که این اتفاق افتاده. میمونه مفهوم حوزه الهام بخشی سوم، الهام بخشی جامعه سازی حرفه‌ای. در الهام بخشی جامعه سازی حرفه‌ای، جامعه‌ای که توسط داوود و بعد فرزندش سلیمان نبی توسط اندیشمندانی مثل آصف ابن برخیا و لقمان حکیم در اون دوره رقم خورده، این جامعه سازی که به نام جامعه مدینا، مدینا، مدینه، مدن، مدائن در یهود مطرحه، این هم الهام بخش جامعه سازی بوده. بعدا در ایران رو نمیدونیم چقدر متأثر از این بوده در عصر هخامنشی جامعه شهری، اما جامعه پلیس در یونان متأثر از جامعه مدینا بوده، سپس جامعه سیویلایز و آنچه که در روم رخ داد و تا به امروز که امروز کلمه جامعه مدنی با شکل و سیاق مدرنش امروز با یک تعریف و تفسیر دیگه بعد از هگل مطرح است. این سه دسته الهام بخشی در تفکر استراتژیک مربوط به تأثیر شخصیت لقمان، داوود، سلیمان و آصف است. لذا بعد از طرح استراتژیک بنیادی ابراهیم خلیل علیه السلام که با کعبه محوری بنیان ادیان ابراهیمی رو گذاشت، داوود و سلیمان طرح استراتژیک حکومتی رو بنا نهادند که قرآن به عنوان ملک سلیمان از اون یاد میکنه و حکمت لقمان رو کنار حکومت اون بزرگان رقم میزنه. حکمت لقمان بدون شک توی شکلگیری و زمین سازی برای ملک سلیمان بی تأثیر نبوده که خدا بعدن چنین ملکی به سلیمان نبی عطا میکنه. از این جهت در تئوری های در مبانی تفکر استراتژیک و تئوری های مربوطه تبیین شخصیت این چهار نفر به ویژه در تفکر، تبیین شخصیت لقمان حکیم جایگاه ممتاز و ویژه‌ای داره. خب من همونطوری که اشاره کردم متعجبم که چرا در غرب و در جهان اسلام به شخصیت لقمان پرداخته نشده از حیث تفکر حکمی و حداقل فلسفی، اما این قابلیت وجود داره که لقمان یک درس دو واحدی حداقل در حوزه فلسفه روی فلسفهش کار بشه، نوشته بشه، ظرفیت پایان‌نامه دکترای خیلی خوب داره، این امکان هست که در واقع بشه توی 2 سال یک پایان‌نامه خیلی قوی دکترای فلسفه روی فلسفه لقمان شکل بگیره و در حکمت جای این هم خالیه، به این هم میشه تفکر کرد. خب نام این مرد بزرگ و حکیم الهی بر یک سوره‌ای در قرآن آمده که مدخل این سوره شبیه مدخل و ابتدا و آیات ابتدایی سوره بقره است، در مورد ویژگی‌های مؤمنین هست، مبحث ایمان و عمل صالح که 65 بار گفتم در قرآن تکرار شده، یک بار اینجا در آیه 8 در سوره لقمان بهش پرداخته میشه که خب جایگاه ویژه‌ای داره. در آیه 10 اون موضوع خلقت آسمان‌ها و زمین، رویدنی‌ها و این زوج گیاهان و موجودات بهش پرداخته میشه و خب طبیعتاً حائز اهمیت چنین نگاهی که از ویژگی‌های مؤمن شروع میکنه، مسئله و مبحث ایمان و عمل صالح رو بهش میپردازه و میاد تا خلقت و خلقت رو مورد توجه قرار میده تا به مبحث اصلی برسه. در آیه 12 میفرماد که به لقمان حکمت دادیم که شکرگزار برای خدا، کسیست که شکرگزار برای خداست، که هر کی شکرگزار برای خدا باشه در واقع شکرگزار برای خودش، برای نفس خودش، و اون کسی که کفر می‌ورزه خدا غنی حمیده، نیازی به در واقع دیگران نداره. خب این هم در واقع ورودیه این مبحث پرداختن به نگاه لقمان حکیم و معرفی این انسان بزرگ است. در آیه 13 فرزند خودش رو انذار میده و موعظه میکنه که شرک نورز، که شرک ظلم عظیمه. با این مبحث شروع میکنه، با مبحث شرک نورزیدن. خب این دکترین قطعی که اینجا اعلام میکنه خیلی حائز اهمیته. سپس در مرحله بعد وصیتی رو مطرح میکنه که این وصیت بعضی از مفسرین معتقدن که هیچ ارتباطی به موضوع لقمان نداره. ما چون مباحث تفسیری نمیدونیم، فقط ذکر میکنیم میریم، نمیدونیم که واقعا مرتبط هست یا نیست مبحث وصیتی که مطرح میشه. مجددا به موضوع لقمان و موعظش به پسرش برمیگرده که اگر این عمل بد یا شرک یا هر فعلی، خوب یا بد، به اندازه دانه خردلی باشه که که توی دل سنگ قرار داشته باشه یا توی آسمان‌ها باشه یا در زمین باشه، خدا میارش. این حساسیت این رو میرسونه که باید چقدر محافظه کاری کرد، چقدر مراقبت کرد، چقدر مواظبت کرد، چقدر دقت داشت. اگر اون عمل خوب یا بد، اون شرک ورزیدن، اون ایمان ورزیدن، هرچه، به خصوص حالا چون ناظر به اون آیه قبلی میگیم، نگرانی در مورد اون شرک ورزیدن در عمل بد، اگه به اندازه دانه خردلی باشه، توی سنگی باشه، در آسمان ها باشه، در زمین باشه، خدا اون رو میارش. هیچ چیزی از دید خدا در عمل کوچیک و بزرگ ما مقفول نمیمونه. اون لطیف خبیره. مجدداً به پسرش توصیه میکنه که 9 تا توصیه اصلی داره در این سوره. توصیه اولش اینه که نماز بخون. توصیه دومش اینه که امر به معروف کن. توصیه سومش اینه که نهی از منکر کن. توصیه چهارمش اینه که صبر کن به اون چیزی که بهت میرسه. مشکل، مصیبت، دردسر، سختی، ابتلایی که ایجاد میشه، صبر کن. خب بسیار حائز اهمیته. باز این هم دکترینی در انتهاش داره. ان ذالک من عزم الامور. در آیه 17. توصیه پنجمش اینه که به قول عوام خیلی ساده، برای مردم قیافه نگیر. خیلی تکبر نداشته باش، خیلی قیافت رو برای مردم تغییر نده، خیلی راحت باش. عوام میگن قیافه نگیر، میگه قیافه نگیر برای مردم، میگه توی زمین خرامان راه نرو. خدا دوست نداره کسایی که با یک کبکبه دبدبه و با یک تکبر و با یک انانیتی روی زمین را میرن. که دکترین داره که در ادامه این میاد دوباره که ان الله لا يحب كل مختال فخور. این فخر ورزیدن، این انانیت، این تکبر رو دوست نداره خدا. در آیه 18 توصیه بعدیش به فرزندش اینه که میانه رو باش در مشی خودت و روش خودت. تو روشت میانه رو باش. میگه صدا تو بیار پایین، فروکش صوت و صدای خودت رو، که بدترین صداها، ناخوشترین صداها آواز خرانه. این کلمه انکر الاسوات که میگن مربوط به این آیه است، که ناخوشترین صداها آواز خرانه. در واقع اگر بخوام بگیم که این صدای الاغ و صدای خر شأن خلقتش و آیات خلقتش چیست، برای نشون دادن ناخوشترین صداها و صوتها صدای الاغ خلق شده. خب از اینجا برمیگردیم به همون مسئله خلقت، اما این دفعه دیگه مسئله خلقت رو با تسخیر مطرح میکنه، که از قید سخره میاره. که خب قبلا جای دیگه در آیات دیگه قرآن داشتیم سخر لکم البحر، به تسخیر شما در آورد مثلا زمین، دریا رو، آسمان رو، کجا رو. حالا اینجا تسخیر رو آنچه که در آسمان ها و زمین است. برخی از مردم که علم آگاهی ندارن جدال بیهوده میکنن با خدا، میستیزن با خدا، در خدا، در این قضیه. میگه اگه به اینا گفته بشه که پیروی کنید اونی رو که خدا نازل کرده، یعنی همین کلام وحی رو، میگن که ما پیروی میکنیم اونی رو که پدرانمون بودند، حتی اگر اونی که پدرانمون بودند و عمل میکردن دعوت شیطان باشه و شیطان در واقع دعوت کرده باشه بخونه اونا رو به سوی آتش. میگه اینا همون راه رو دنبال میکنن. ولی اون توصیه کلیدی اینجا مطرح میشه، اونی که تسلیم میکنه روی خودش رو، وجه خودش رو به سوی خدا، اوست محسن و هو محسنون. به جای این که بگیم آقا پیشینیان ما در فکر و فلسفه گفتن، پیشینیان ما در علم گفتن، اجداد ما گفتن، در تاریخ ما اینجوری بود، قوم ما اینگونه بوده، که شاید اونا رو در واقع شیطان داشته دعوت میکرده. ببینیم کلام وحی چی میگه، ببینیم خدا در واقع چی میخواد. اگر این گونه بود و روی خودمون رو، وجه خودمون رو به سمت خدا برگردوندیم و تسلیم خدا کردیم، در اون صورت محسن میشویم. شأن محسن شدن یک چنین سازوکاری داره. در این صورت باز این آنچه که در سوره بقره در آیت الکرسی آمده اینجا هم تکرار میشه. در این صورت فقط استمسک بالعروه الوثقا، که عاقبت همه کارها به سوی خداست، در آیه 22. ولذا شما میبینید که دکترین قطعی میاره بعد از اینکه محسن شدن شکل گرفت، این چنگ زدن و تمسک جستن به اون عروه الوثقی رقم میخوره. در این حالا اینجا عاقبت کارها به سوی خداست، حتما در اون عاقبت ما این سازوکار رو میبینیم. در آیه 23 اما متقابلا میگه اونی که کفر میبرزه، کفر اون تو رو اندوهگین و محزون نکنه، ناراحت نشو به خاطر اینکه اینا کفر میبرزن، اونا بالاخره به سوی ما باز میگردند، آخرتی هست، قیامتی هست، تا آگاهشون کنیم با آنچه که عمل میکردند. که ان الله علیمون به ذات صدور، خدا آگاه به اون مسئله‌ای که از صدور، از سینه ها، از این دلها برمیخیزه و در اون هاست. یه اصلا نگران نباش که اینا کفر میبرزن. خب باز تأکید میکنه که آسمان ها و زمین مال خداست و لذا خدا غنی حمیده. یه بار دیگه این دکترین رو تکرار میکنه که خدا غنی حمیده. یه بار اونجایی که اونی که شکر میکنه، شکر میکنه برای شکر میکنه برای نفسش، برای خودش. اونی که کفر می‌ورزه خدا نیازی به این شکر نداره، خدا غنی حمیده. اینجا هم میگه همه آسمان ها و زمین ملک خداست، مال خداست و خدا غنی حمیده. تمثیلی است اینجا که اگر همه درختان در آیه 27 همه درختان سطح زمین بشن قلم و همه دریاها بشن مرکب، کلمات خدا پایان پیدا نمی‌کنه. خدا عزیز حکیمه. و نکته بسیار مهم و کلیدی اینه که چه خلقت شماها همه، مثلا الان 7 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمینه، خلقت همه اینا چه وقتی همه ما میمیریم؟ در قیامت برانگیختن همه اینا که سوره اسرافیل دمیده میشه و همه برمیخیزیم. 7 میلیارد نفر میگه به مثابه یک تن واحده، انگار یک نفر خلق میشه و یک نفر هم بعدن برانگیخته میشه، که خدا سمیع بصیره. چه خلقت شما، چه برانگیختن شما نیست مگر چون یک تن واحد. اینقدر برای خدا ساده است و راحت. باز برمیگرده به خلقت، میگه نمیبینی که خدا میبره شب رو به روز و روز رو میبره به شب؟ نمیبینی رام کرده، باز همون تسخیر، رام کرده خورشید و ماه رو، هر کدوم جاریان به سوی اجل مسما، روانن به سوی اجل مسما، یعنی اون سرآمدی که نام برده شده، موقعی که دیگه در هم پیچیده میشن و همه. خدا با آنچه که میکنید آگاهه، در آیه 29 تاکید میکنه. حالا میگه این به اون دلیله که خدا حقه، هرچه بخوانن غیر او باطله. این تاکید جدی داره، خدا حقه، هرچی غیر از اون میخونن باطله. داره توحید رو مشخص میکنه و اون اصل اساسی رو، اصل توحید. آیا ندیدی کشتی روانه به دریا به نعمت خدا تا به شما نشون بده بنمایانه از آیاتهای خودش؟ که حالا دکترینش اینجا همونیست که در آیات شناسی بارها اشاره کردیم در آیه 31 که ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. تو این آیت، در این آیت هایی است برای هر شکیبای شکرگزار. نسبت به این آیه، آیه 31 که ندیدید کشتی روان روی آب به نعمت خدا و به اراده الهی، این رو جزوی از آیت های خدا میگیره. خب کشتی که یه تشتی داره، قایق یه تشتی داره، توی دریا اقیانوس رودخونه شناوره، بهش میگن شناور و حرکت میکنه. در زبان فارسی به جای کشتی و موارد دیگه از قید شناور استفاده میشه، در نیروهای دریایی میگن شناور فلان، یعنی شناور، اصلا اسمش با خودشه، شناوره. شناوری رو فیزیک اثبات میکنه. چه ربطی به آیت الهی داره؟ اینجاست که گفتم حبس علامت در شی. آیت یعنی حبس علامت در شی. اما اگر مادی و فلسفی نگاه کردید میشه فیزیک. آقا مبتنی بر قانون فیزیک و دینامیک اقیانوس‌ها و غیر و وزار، این بالاخره شناور رو سطح آب. اما این رو آیت الهی میگیره. در روایت ها و احادیثی که آمده از بزرگان در مورد لقمان یه توصیفی در مورد ایمان، عمل و توکل داره که مربوط به کشتیه. اگر اون رو ببینیم شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا منظور خود لقمان از این موارد چیه در مورد این آیه 31. نه اینکه لزوماً در تفسیر آیه 31 اومده باشه، اما با تعریفی که لقمان داره در مورد آیت کشتی و مواردی از این دست بهتر میتونیم این رو فهم کنیم. میگه ای فرزندم، دنیا دریایی است عمیق، در آن غرق شدند و هلاک گردیدند گروه بسیاری. یه دریای عمیقیه که خیلی ها توش غرق شدند و هلاک شدند. پس باید که ایمان را کشتی خود گردانی. یعنی این تمثیلی که آورده، این آیتی که داره میگه از تمثیل بالاتر آیته. آیتی که داره میگه اگر ما مسامحتن تفسیر اون آیه بگیریم، اینجوری میفهمیم که خدا کشتی رو در دریا روان کرد به اراده خودش، به نعمت خودش، تا آیتی رو به ما بنمایاند. اون آیته در این میفرماد ان فی ذلک لآیات، بر آیاتی در اون هست برای کسایی که شکیبا هستن، خیلی صبورن، خیلی شکرگزارن. خب اونجا هم گفته بود اول که کسی به نام لقمان که حکمت بهش دادیم شکر میگذاشت برای خدا. این صبار شکور، این کسی که شکر میگذاشت و صبر میکرد، حالا برای یک چنین کسی آیتها رو استخراج کردن کار ساده ایه. میفرماد ان فی ذلک لآیات، این کسیست که فکر میکرد، شکور بود، در واقع صبر میکرد. حالا این آیت رو چجوری ترسیم کرده؟ میگه که ای فرزند، دنیا دریایی عمیق، در آن غرق شده اند و هلاک گردیدند بسیاری، افراد بسیاری. پس باید که ایمان را کشتی خود گردانی. یعنی پس ما یک کشتی باید درست کنیم، از ایمان خودمون سوار اون کشتی بشیم. پس باید که ایمان را کشتی خود گردانی برای نجات از مهالک این دریا، از زمینه‌های هلاکت در این دریا. توکل بر خدا را بادبان این کشتی گردانی. یعنی حالا داخل این کشتی یه دونه بادبان بذاری، این بادبان توکل باشه. ایمانمون میشه خود تشت کشتی. در کشتی‌های قدیمی که موتور نداشتن، بادبان دکل و تیرکی بود که یک در واقع پارچه عظیمی به اون آویزون می‌کردن، باد می‌افتاد داخل اون، این کشتی رو جلو می‌برد. با توکل جلو بره انسان، ایمان داشته باشه، نجات پیدا کنه، غرق نشه، با توکل در واقع جلو بره. توکل بر خدا را بادبان آن کشتی گردانی، توشه خود در آن کشتی را تقوا قرار دهی. تقوا از محرمات. یعنی در واقع حالا این کشتی رو سوار شدیم، نجات پیدا کردیم، دکل هم داره و بادبانش هم برافراشته است، حالا باد داره میزنه، جلو میریم، غذا میخوایم، آذوقه میخوایم، امکان میخوایم، انرژی میخوایم. اون انرژی میشه تقوا و پرهیز از محرمات و مکروهات. پس اگر نجات یابی به رحمت خدا، نجات یافته ای، و اگر هلاک شوی، بابت گناهان خود هلاک شده ای. حالا اینو میفرماد اینجا که در روایت دیگه ای یه جور دیگه اومده. توی روایت دیگه ای از قول لقمان آمده که تقوا را کشتی خود قرار ده، متاعی که در آن کشتی میگذاری، اون توشه و باری که میبری، ایمان به خدا، انبیا و رسول او و فرموده های خدا باشد، بادبان آن کشتی را توکل خود قرار ده، ناخدای آن کشتی عقل باشد که به تدبیر او به راه می رود و دلیل و معلم آن کشتی علم باشد، لنگر آن کشتی یا دنباله آن صبر و شکیبایی بر بلاها و بر مشقت و ترک محرمات و فعل طاعات. پس ببینید اونجا می فرماد که لقمان کسی بود که شکر می‌ورزید، اینجا میگه ببینید که کشتی روانه بر آب، اینو به تسخیر شما در آوردیم. وقتی اینو به تسخیر شما در آوردیم، این روانه در روی آب، این آیاتی است برای کسانی که در این آیاتی است برای کسانی که هم شکرگزارن هم خیلی صبر کنندند. خب اون شکرگزاره اینجا میشد خود یعقوب، خود لقمان. لقمان کسی است که شکر میگذاشته. حالا یک چنین آدمی از این آیت، از این قرار گرفتن کشتی روی آب نگاه که میکنه، چی در میاره؟ مفهومی در میاره به نام کشتی ایمان، کشتی تقوا برای نجات، با دکل و تیرک و بادبانی که توکل، با عقلی که سکاندار این کشتیه، با زاد و توشه و آذوقه و ذخیره به نام تقوا در درون اون و مواردی از این دست. لذا اگر آیت شناسی بخوایم بگیم، یکی از آیت شناسی ها در قرآن مربوط به این آیه، آیه شماره 31 سوره لقمان، اونطوری که در حیات القلوب علامه مجلسی آمده، این توصیفی که به فرزندش میکنه از آیت کشتی در دریا، کشتی در دریا آیت ایمان در دنیاست. پس وقتی به دریا نگاه میکنیم، اگر چشم آیت بین مثل لقمان داشته باشیم، حکیم شده باشیم مثل لقمان، هر دریا، هر آب، هر اقیانوس دیدیم، این رو دنیا فرض میکنیم که میتونه ما رو ببلعه، میتونه ما رو غرق کنه در خودش. هر وقت در دریا و رودخانه و استخر رو اقیانوس شنا میکنیم، تصور کنیم که در دنیا داریم شنا میکنیم و هر آن ممکنه غرق بشیم. برای نجات از این غرق کشتی باید داشته باشیم. این کشتی، کشتی ایمان و تقواست. دکلی که حالا وقتی سوار این کشتی شدیم، نمانیم ساکن به اسیر موجها باشیم، جلو بریم، اون دکل هم دکل توکل، عقل ما سکانداری این کشتی است و نکاتی که اشاره کرده بود. این ظرافت های نگاه لقمان حکیم هست که تعدادش بسیار زیاده در توصیه‌ای که به فرزندش کرده. حالا در سوره لقمان 9 تا است، ولی در احادیث روایات تعدادش خیلی بیشتره. که اگر همین ها با این روی کرده آیت مدار مورد ارزیابی قرار بگیره در انطباق با بعضی از آیات قرآن توسط کسانی که علم حدیث میدونن، کسایی که علم تفسیر میدونن، و عمر گذاشته بشه، سند عظیمی از چنین تفکری دست میاد. خب حالا دریا بود و موج. در آیه 32 میفرماد اگر بگیردشان موجی خدا را میخوانند. همین کسایی که در واقع اهل معرفتن، صبارن، شکورن، مؤمنند، اگر موجی بیاد اینا رو بگیره خدا رو میخونن، بعد از خدا کمک میخوان. اگر نجاتشون بدیم ببریشون به سوی خشکی، میان روی میکنند. ماها برعکس، این طبع انسان که بارها تو قرآن این تکرار شده، این آدم وقتی با گوشت و پوست و استخوانش لمس میکنه متوجه میشه که ما چقدر در واقع ناسپاسیم. اینجا میفرماد این آدم ها رو اگر موجی بگیرشون خدا رو میخونن، اگر نجاتشون بدی به سوی خشکی میان روی میکنن، برخلاف ماهان اینا خیلی نستیزد با آیتهای ما جز هر پیمان شکن ناسپاس. برخلاف این آدم ها که اینجوریان، اگر موجی بگیرشون تو دریا خدا رو میخونن، اگر برسونشون به ساحل نجات میان روی میکنن، یه گروه دیگه هستن که با آیتهای خدا در میفتن. آقا آیتهای خدا که علمی نیست، فلسفی نیست، حرف فلسفی بزنید. گایست کجاست؟ دازاین کجاست؟ کجیتو کجاست؟ انسان خودت را بشناس سقراط کجاست؟ یه حرف علمی بزنید. یعنی چی که این دریاست، این کشتیه، کشتی نماده و آیت ایمان انسانه برای اینکه توی دریا که آیت دنیاست انسان غرق نشه. این حرفا که موهومات، اینا سمبولیزمه، اینا توصیفاتیست که شما میکنید، توهمات و تخیلات شماست. هر کی اینجوری با آیتهای ما میستیزه، در واقع کسی نیست جز پیمان شکن ناسپاس. در آیه 33 میفرماد که ای مردم، تقوای رب خودتون رو داشته باشید، بترسید از روزی که بی نیاز نگردونه از فرزندش پدری و نه فرزندی که بی نیاز کنه از پدر، بی نیاز باشه از پدرش به شیء. اونجا که دیگه پدر و فرزند و این حرفا دیگه اصلا وعده خداست حق، نفریبد شما رو زندگی دنیا، همین دنیایی که غرق می شدیم نیاز به اون کشتیه بود. اینجا می فرما در آیه 34 که علم ساعت نزد خداست، علم ساعت نزد خداست. بارون که می ریزه اون می دونه و علم اون که نزد اوست، بارون هم باز به اراده اوست، می دونه توی رحم ها چیه. حالا امروز میگن نه بشر هم میدونه با سونوگرافی، نه دونستن خدا با دونستن امروز تعیین جنسیت فرق میکنه. این که میدونه توی رحم ها چیه، منظور این نیست که صرفا بگه دختره یا پسره، این که ما کیستیم، چیستیم، چه سازوکاری در بدو تولد پیدا میکنیم، در مورد همه خصوصیات و خلقیات ما. حالا عوامانه شنیدم که اخیرا بعضیا میگن نه امروز بالاخره با دستگاه سونوگرافی بشر هم میدونه تو رحم ها چیه. خب این شبیه همون حکم کردن نمرود بود که ابراهیم خلیل وقتی فرمود که خدای من مرگ و زندگی دستشه، اینم دوتا زندانی رو گفت آوردن، یکیشون رو آزاد کرد، یکیشون هم داد کشتن، گفت ببین مرگ و زندگی دست من هم هست. نمیدونه که چی کسب میکنه فردا، ولی خدا میدونه که او چی کسب میکنه فردا، اصلا هست یا نیست، در دنیا وجود داره یا نداره، فردا مرده است یا زنده، چی به دست میاره. نمیدونه کسی که به کدوم زمین میمیره، اما خدا میدونه. پس خدایی که علم ساعت نزد اونه، بارون رو میدونه چی تو رحم هاست، نمیدونه کسی که چی کسب میکنه فردا اما اون میدونه، نمیدونه کسی که به کدوم زمین میمیره اما اون میدونه که هر کسی به کدوم زمین تو کجا میمیره تو چه شرایطی. خدا دانا، دانای آگاه و با خبره، خبیره. این 34 تا آیه که سوره بقره رو، سوره لقمان رو شکل میده، حیرت انگیزه. یعنی وقتی که اون ابعاد خلقت شناسی، ابعاد تسخیر و موارد دیگر رو میگه و توصیه های نهگانه لقمان حکیم به فرزندش رو هم میاره، واقعا عجیبه. فقط با همین سوره در مباحث توحید، مباحث خلقت و از همه مهمتر در نگاه حکمی که لقمان حکیم داره، میشه یک درس جامعی رو در مطالعات معرفتی عمیق و خداشناسی در متون دانشگاهی رقم زد که بسیار مؤثر باشه. اما خب ما منتظریم غربی ها بنویسنش انشاءالله توی آکسفورد و یل و کمبریج و پرینستون، بعد ما ترجمهش کنیم. گفتن که لقمان پسر باورا بوده از اولاد آزر، پسر خواهر ایوب علیه السلام، میمونه تا عصر داوود. بین فلسطین و منطقه موسل در شمال عراق امروزی دامنه عملش بوده. چقدر این صادقه نمیدونم، یعنی این اخبار و روایاتیست که آمده. یک مؤلفه فلسفی اون رو بگم و بحث رو جمع کنم. اگر بخوایم فلسفه لقمان رو رقم بزنیم، کافیست به یکی از انگارهای او توجه کنیم که هم سعدی بهش اشاره کرده ظاهراً، هم شهریار بهش اشاره کرده در شعر خودش که ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچی بی ادبان انجام دادم من انجام ندادم. این سیر جدالیه، این همون دیالکتیک. در دیالکتیک شما آغاز حرکت نمی کنید، اجازه میدید یه حرکت دیگه ای داره صورت میگیره، یه تزی به وجود میاد، شما آنتیتز ارائه می کنید و سنتز میدید. در دیالکتیک هگلی و در دیالکتیک افلاطونی بهش میگن سیر جدالی، دیالکتیک. این که بی ادب یه کاری میکنه، ما از بی ادب یاد بگیریم که اون کار رو نکنیم، یعنی مشمئز بشیم، منزجر بشیم، تبری بجوییم. تحذیر از بی ادبی ها در عمل معکوس نسبت به اونها، اصل دیالکتیک لقمانیه. ما الان توی هفته‌های اخیر که داریم استراتژی برای کودکان درس میدیم، سطح دوم رو با کارتون پتومت داریم درس میدیم، یعنی با روش دیالکتیک هگلی، دیالکتیک لقمانی. یعنی هر 8 دقیقه پتومت، هر قسمتش این 70 خورده ای اپیزود، هر کدومش 8 دقیقه است، 7 دقیقه و 30 ثانیه است. توی 7 دقیقه تا 8 دقیقه 20 تا خطای تصمیم گیری دارن متوسط، داره بار مثلا 19 تا 30 بار 22 تا است. در 8 دقیقه وقتی 20 تا خطای تصمیم سازی دارن، 20 تا تصمیم سازی غلط، 20 تا چاره اندیشی و اتخاذ استراتژی و تاکتیک غلط. حالا شما همین رو میاد نقد میکنید و به بچه یاد میدید که چطور به روش لقمان تصمیم مناسب بگیره، که این چه کار کرد؟ الان کنسرو میخواست باز کنه با چنگال، آیا این تصمیم درستیه؟ نه. نتیجه این که ما تو زندگیمون هیچ وقت پس باید با چنگال در کنسرو رو باز نکنیم. خب بچه یاد میگیره. این تزی که اینها دادن، در کنسرو رو با چنگال باز کنن، و آنتی تزی که ارائه میشه و سنتزی که داده میشه، چه در دیالکتیک هگلی چه در دیالکتیک افلاطونی، اینا رو بذارید کنار، برید سراغ دیالکتیک لقمان. در دیالکتیک لقمانی، در سیر جدالی، برای آموزش فلسفه برای کودکان، پتومت در هر 8 دقیقش، هر قسمتش 20 تا تصمیم غلط داره. تقریبا هر 10-15 ثانیه یه دونه تصمیم غلط. و وقتی بچه عادت کنه که تو هر 8 دقیقه از این 20 تا تصمیم غلط 10 تاشو متوجه بشه و یاد بگیره که اینو انجام نده، حالا کودکی که وقتی اینا رو میبینه عادی میشه براش، یک جور شلختگی، یک جور بی‌برنامگی، یک جور احساس میکنه که همین جوریه دیگه، باید مثل پتوبت عمل کنه. در طول 8 دقیقه یک قسمت 20 تا غلط رو میبینه، 10 تاش رو در نگاه و شخصیت خودش نهادینه شده پیدا میکنه و با همین ولنگاری جلو میره. 70 قسمت، بیش از 70 قسمت، 70 تا 20 تا غلط میکنه چقدر؟ 1400. یعنی در یک انیمیشن 73-4 قسمتی کودکی که پتومت میبینه حدود 1400 تا 1500 غلط رو میبینه، میخنده، به به به، این مثلا این خطا رو کرد. اگر اینو عادت بدی که به روش لقمان، در مکتب فلسفی لقمان، بلو نسبت لقمان در فلسفه، مکتب حکمی لقمان، که ادب از که آموختی از بیادبان، چطور؟ هرچی اونو انجام دادن ما انجام ندادیم. اینجا وقتی که ما بیایم به روش لقمان حکیم نگاه کنیم بیادبی ها رو، بیادبی ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری، بیادبی ها در مسائل اخلاقی، بیادبی ها در روش های زندگی و غیره، اونو ببینیم، خوب مطالعه کنیم، منتقدانه نقدش کنیم، تحلیلش کنیم، نقادانه، و برخلاف اون عمل کنیم. چطور؟ اون رو بذاریم کنار، انتخاب کنیم که چگونه و به چه شکل و با چه سازوکاری جلو بریم. اگر ما اینجوری جلو بریم، یکی از زمینه‌های تفکر لقمان حکیم رو در زندگی جاری کردیم. به همین سادگی. حالا شما دانشجوی فلسفه که باشید، دیالکتیک افلاطونی میخونید، بعد در دوره جدید دیالکتیک هگلی هم میخونید، تز، آنتی تز، سنتز، ولی دیالکتیک لقمان حکیم تفسیر شده. آره با سعدی آمده گفتش، مرحوم شهریار گفته، شعر مرحوم شهریار رو اشاره کنم: ادب از بیادب آموز که لقمان گوید، از عمل سوخته عکس العملی ساختم. از عمل سوخته، عمل سوخته کس دیگه، عملی که هدر رفته، ازش یک عمل نوین ساخته. پس اولا در طرح استراتژیک و تفکر استراتژیک، عصر لقمان، داوود، سلیمان و آصف عصری است که الهام بخش تلقی اسطوره‌ای، تلقی جامعه سازی، تلقی شیوای حکومتداری و تلقی بست و اشاعه حکمت در طرحریزی استراتژیک، در تاریخ طرحریزی استراتژیک. این دوره یک دوره قله است، یعنی دوره ابراهیم خلیل یک دوره قله است در ژئوپلیتیک، ژئوکالچورال و مناسبات تعریف سیاست و فرهنگ و تمدن همه چیز با زمین، با نقطه کانونی به نام کعبه. 1100 سال بعد در دوره سلیمان و داوود، در دوره لقمان و آصف، دوره است که جامعه شکل میگیره توسط انبیا. حکمت به عنوان معرفت کلان بشری که خدا میده به عنوان خیر کثیر بس پیدا میکنه و شیوع پیدا میکنه و جایگاه ممتازی در این دوره رقم میخوره برای انسان عظیمی به نام لقمان که خدا بهش حکمت داده که عصر جدیدی در تفکر بشر ایجاد کنه. این سازوکارها سازوکارهایی است که در تاریخ طرحریزی استراتژیک قله عظیم دوم رو مشخص میکنه که 600 سال بعد 500-600 سال بعد خب میاد دیگه در اوج تفکر فلسفی در یونان، ارسطو اندیشه رو کاملا به یک سازوکار دیگه مجهز میکنه و جلو میبره. حدود 900 سال 1000 سال بعد از اینا عیسی مسیح به دنیا میاد، باز به صورت یک معجزه و از همون گهواره اعلام نبوت میکنه و 600 سال بعد از عیسی مسیح هم ختم نبوت رو داریم و آغاز بعثت، بعثت رسول جلیل القدر اسلام. از این منظر در تاریخ طرحریزی استراتژیک شناخت این قله ها که هر کدوم یک معیار، یک آغاز، یک نقطه شروع برای مرحله بعدی بودن برای ما حائز اهمیته. چرا؟ چون آنچه که امروز تفکر و فلسفه نامیده میشه بالاخره گفته میشه منشأش لقمان بوده. پس لقمان در طرحریزی استراتژیک، در تمدن سازی و جامعه سازی برای بشر جایگاه مؤلف داره، معلمه. اینا یه کسایی رو اونور دنیا میگن معلم اول، معلم فلان. آن کس که شأن معلم اول بودن رو داره در این سازوکارهای بیرون نگاه انبیا، اگر بپذیریم که لقمان نبی نیست، لقمانه. از موضع یک معلم داره به پسرش درس میده، تمام توصیه هاش تدریسه، درسه، معلمه. پس معلم اول لقمانه، هرچند ما معلم اصلی رو تک تک انبیا میدونیم. حالا در بیرون انبیا داریم میگیم کی معلم اولی، کی معلم دوم. یکی از اون نمونه ها رو در تفکر فلسفی لقمان هم اشاره کردیم که سیر جدالی و دیالکتیک قدمتش برمیگرده به قبل از افلاطون، برمیگرده به لقمان که شیوه اون رو ملاحظه فرمودید. اما طرح استراتژیک لقمان عمدتاً توی سه حوزه برای ما قابل جمع‌بندی و ارزیابی است که ضمناً در مطالعات حکمی و فلسفی هم روی همین سه حوزه میشه تمرکز کرد. اولاً سبک زندگی. لقمان یکی از معلمان بشره که در توصیه‌هایی که به فرزند خودش کرده برای همه فرزندان بشریته. این گونه باش، این گونه نباش، این کن و این نکن، اینها سبک زندگی است. لذا معلم لایف استایل و سبک زندگی لقمان. از این جهت بسیار نگاهش حائز اهمیته. 9 موردش در قرآن اشاره شده، بخش قابل توجهش در متونی که در روایات احادیث آمده، در کتب اربعه شیعه، در بهار و در جاهای دیگه. علامه مجلسی بخش از اونا رو جمع کرده در حیات القلوب که تحت عنوان حکمت‌های حضرت لقمان مطرح شده. دوم، در طرح استراتژیک لقمان، حوزه دوم که یک حوزه فکری عمیقی هم میتونه باشه، مسئله خداشناسی و خالقشناسیه که در توصیه‌های مکررش جایگاه عمیقی رو برای این قضیه دیده. شق سوم که به اعتقاد من خیلی اهمیت داره، نوعی فلسفه میتونیم داشته باشیم تو فلسفه های مضاف، نوعی حکمت میتونیم داشته باشیم تو حکمت های مضاف به نام حکمت دنیاشناسی. خیلی نگاه لقمان در دنیاشناسی نگاه ویژه و ممتازی است. یه موقع ما چنان غرق میشیم در دنیا، یادمون میره از آخرت و عاقبت. چنان در دنیا غرق میشیم که نمیتونیم نسبتمون رو با اطرافمون تعریف کنیم. اصلا غرق شدیم، اطرافمون همش آبه. اما هم در اون آیه‌ای که در قرآن آمده بود که آیت الهی رو در نگاه افراد اهل صبر و شکرگزار مشخص کرده بود، یعنی دریا و بعدم کشتی که آیت خداست در اون حرکت میکنه، و نگاه آیت شناسانه‌ای که لقمان به فرزندش ارائه میکنه که دنیا مثل این دریاست و اون کشتی که نیاز داره تا تو رو نجات بده، اون کشتی ایمان توه، کشتی تقوای توه، دکلش هم توکل توه، عقل تو هم سکاندارشه، زاد و توشت هم مشخصه چیست. یک چنین نگاهی رو بست و تسری دادن در دنیا شناسی و بعدم در تک تک نکاتی که به فرزندش میگه عمیقاً ریز جزئیات دنیا رو تشریح میکنه. ما اینگونه باید بشناسیم دنیا رو. به نظر میرسه ما نوعی حکمت دنیا شناسی، حکمت آشنا شدن با پلی که باید ازش عبور کنیم، چون دنیا رو تشبیه میکنه به پل که باید سازوکاری باید ترسیم کرد که پلی بکشیم روی دنیا از دنیا عبور کنیم. این سه دسته مطالعات حکمی فلسفی در طرح استراتژیک لقمان برای ما میتونه راهگشا باشه: سبک زندگی لقمانی، خداشناسی و خالق شناسی لقمان، و دنیا شناسی برای عقباشناسی. این سه تا نگاه در نگاه لقمان برای ما جایگاه ویژه‌ای داره. من توصیه میکنم دوستان جوان رو به این که شخصیت لقمان جای مطالعه داره، جای کار داره. فرض کنیم ما فرزند لقمانیم، داره به ما توصیه میکنه، اونها رو مبنا قرار بدیم و باهاشون آشنا بشیم. این سه زاویه که دیدید، یعنی سبک زندگی، خالق شناسی و دنیا شناسی، سه دسته حکمت مضاف میتونه باشه و راحت میشه رو دامنه اندیشه لقمان این موارد رو بست داد. توصیه دومی که میکنم اینه که نگاه مفسرین رو دنبال کنید. مفسرین در تفسیر این آیات موارد رو بهش اشاره کردن که ابعاد و گستره بیشتری از شخصیت حضرت لقمان به عنوان یک حکیم الهی در اون روشن و شفاف میشه. 17 تا دکترین داره که با ان آغاز میشه، 2 تا دکترین داره که با قد آغاز میشه. این سوره حدود 19 تا دکترین داره که در طرزی استراتژیک جایگاه ویژه‌ای داره. به طور مشخص تبیین شخصیت حضرت لقمان برای دانشجوی فلسفه و دانشجوی حکمت میتونه رهگشا باشه و اون رو از صرف مطالعه اندیشه های غیر الهی نجات بده و با بخشی از اندیشه های الهی که قرآن بر اون صحه گذاشته و مهر تایید زده آشنا کنه. انشاءالله که خدا این توفیق رو بده نسل شما این توانایی رو پیدا کنه که قرآن رو از مهجور بودن خارج کنه و شخصیت های قرآنی رو به عنوان اسوه ها و الگوهای بشری به نسل بعد معرفی کنه. در محافل دانشگاهی و دانش آموزی هم افرادی مثل لقمان، رفتارشون، زندگیشون، اندیشهشون مطالعه بشه و به نسلهای بعد تدریس بشه. انشاءالله و سلام.